دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه گفت و شنود رادیو آشنا، خوشحال هستم که با شما هستم. امید همه به سلامت و بهروز باشین. طوری که حکومت افغانستان تحریک طالبان را به عنوان یک واقعیت سیاسی پذیرفته و تقریبا طی کمتر از یک ماه به این طرف مذاکرات بین الافغانی در دوحه جریان داره، آیا طالبان پیشرفت‌ها در افغانستان را خواهند پذیرفت؟ آیا دو جانب قادر خواهند بود تا یک دولت قابل قبول برای همه طرف‌ها را تشکیل بدهند؟ جنگ‌های نیابتی بی پایان در ابعاد جهانی، منطقی و محلی افغانستان را به کجا کشانیده و چگونه حکومات بعد از پادشاهی با افکار و ایدئولوژی‌های متفاوت مداخلات بیرونی را پذیرفتند و کشور در معرض عملیات‌های دهشت افغانان قرار دادند؟ چرا خشونت و جنگ‌ها ختم نمی‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها محترم پروفسور محمد نظیف شهرانی، جامعه شناس از پوهنتون ایندیانا، مهمان برنامه هستند. جناب آقای شهرانی، سلام بر شما و برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. من بسیار خوش هستم که دوباره با مرم به برنامه تون دعوت کردین و سلام برای همه شنونده محترم شما و هموطنان عزیز ما.
باز هم از شما تشکر. جناب آقای شهرانی، اگر در تاریخ معاصر به پیشینه جنگ ها نظر اندازی شود، از لحاظ سوسیولوژی دلایل عمومی جنگ ها چی بوده و چرا اکثر جنگ ها طولانی شده؟
جنگ های بعد از جنگ جهانی دوم به صورت عموم در دنیا جنگ های نیابتی بیرونی بوده و ما بین قطبای مختلف جامعه جهانی این جنگ ها صورت گرفته و از اولی از جنگا خواستن و کاملا داخلی نیست و از اولی از البته مشکلات منطقوی هم در این جنگا شامل می کنن. یک کسایی که البته جنگا را به میان میارن که قدرت های بسیار بزرگی بیرونی بوده باشه و هم البته او را جنبه بین المللی می دن. از اولی از این جنگا زیاد دوامتر بوده، دوامدارتر شده و این جزی دوامی امو استعماری که 200 سال بعد جهات 300 سال قبل شروع شد که غربی ها البته شروع کردن و برزدی امپراتوری یا قدرت های بچار بزرگ دیگه جهان بیرون از اروپا اینا به مقابل برخواستن و او امپراتوری های اعتقادی او وقت زمانه که البته در تمام دنیا معمول بود، همه این امپراتوری ها امپراتوری های فامیلی بود، نه از زیاد ساحه تعریفش تعریفی فامیل بود، یعنی امپراتوری های فامیلی در ژاپن بود به اساسی ارزش ها و عقاید اونا، همچنان در چین، در هند، در جوامی مسلمان مثل بابری ها یا مغول ها در هندوستان، صفوی ها یا قاجارا یا عثمانی ها دیگر همه ایشان از طرف فامیل ها اداره می شدن.
جناب پروفیسر، در گذشته وقتی که کشورهای کوچک با هم درگیر می بودن، در رقیب از اینا امپراتوری های بزرگ قرار می گرفتن، طوری که شما اشاره کردین. این امپراتوری ها چی اهدافی را دنبال می کردن؟
در اوائل وقتی که اروپایی ها بعد از انقلاب سنتی و انقلاب تکنولوژی و اصلاح در غرب که هم دلائلی داره که نمیتونیم در اینجا صحبت بکنیم، اینا به اصطلاح مواد تازه صنعتی تهیه کردن، باید بازار فروش میداشتن. از این لحاظ هدف اولشان پیدا کردن بازارها بود که امپراتوری های بازاری میگین یا امپراتوری های
اقتصادی
اینا پشت بازار بودن. بعد از اینکه بازارها را پیدا کردن، دیدن که تنها بازار نیست، در جهان دیگه مواد بسیار زیادی معدنیات وجود داره یا مواد دیگه، حتی قوای انسانی وجود داره که میتونه اروپایی از استفاده بکنن. باز اینا این امپراتوری نظامی ساختن، یعنی حمله کردن جاها را گرفتن و در اونجا استخراج معادن، استخراج منابع طبیعی جوامع دیگه یکی از اهداف بسیار اساسی امپراتوری اروپایی بود که اونا را آوردن به جامعه خود و در اونجا مواد خام دوباره استفاده کردن، از اونش مواد تازه تولید کردن و او را باز دوباره بردن فروختن در اون مناطق، یعنی ثروت آوردن از جامعه دیگر. اما در جنگ، حتی در جنگ عمومی اول جهان 650 هزار عسکر اروپایی ها از منابع مستعمره خود، از ممالک مستعمره گره خودشان آوردن در جنگ در اروپا برشان جنگ کردن. یعنی اوقدر میلیون آدم هایی که در جنگ اول و دومی جهان در اروپا کشته شدن، اینا همیشان اروپایی نبودن. 650 هزار انسانی که مربوط مستعمرات در افریقا، مستعمرات اروپایی در افریقا بود یا در هند برطانوی بود، در دیگه جا بود، اینا آوردن در جنگ. یعنی منابع انسانی نه تنها اینا به هدف استفاده از منابع طبیعی بودن، بلکه از منابع قوای انسانی هم بودن، نه تنها به این شکلی که در جنگ، بلکه در غیر از او اونا استخدام کردن در فارمای بسیار بزرگ زراعتی، که البته اینا تولیدات زراعتی میکردن و مفت برشان سرشان کار میکردن و از اون طریق امکانات خود میاردن به داخل اروپا برای استفاده خودشان. و این چیزا البته مستعمرات، مردم مستعمره شده را بسیار به ستوه آورد و مردم میدیدن که یعنی یک چیزی علنی، یک عدم عدالت و یک ظلمی کاملا واضح بود. از اون لحاظ جنگ های ضد استعماری شروع شد در تمام نقاط افریقا و شرق میانه هم البته بعدتر و هم هندوستان و دیگه جایا، و به اون لحاظ بود که غربی ها بالاخره بعد از جنگ عمومی دوم خصوصا مجبور شدن، و جنگ عمومی دوم بسیار یک نقش بزرگی داشت در ختم استعمار، این باعث شد که مردم بخیزن و جنگای آزادی خانه شروع شد و بالاخره اینها قبول کردن و ممالک توانستن آزادی خود را به دست بیارن، خصوصا در شرق میانه بعد از اینکه امپراتوری عثمانی ها را اینا تجزیه کردن و شرق میانه را مابین خود تقسیم کرده گرفته بودن. بعد از جنگ عمومی جهانی دوم مردم مسلمان در شرق میانه خصوصا به آزادی های خود رسیدن. و بعد از او که
بله سوال دارم میجاست جناب شهرانی سب، که در بعد از جنگ جهانی دوم همونطور که شما اشاره کردین تشکل امپراتوری ها برچیده شد یا ای که شکل از این گویا تغییر کرده؟
فقط شکل تغییر دادن، بسیار ماهرانه دادن، برای دیگه امو شکل امپراتوری قلبی گفتم قبلی نظامی بود تا جنگ عمومی دوم. یعنی ممالک اروپایی اساکر خود آوردن جابجا ساختن و توسط قهر، زور و جنگ بالای مردم حکومت میکردن که او را البته به آزادی های چی میگیم نازت های آزادی های ملی تبدیل شد. بعد از اینکه اینا جنگ عمومی دوم مابین اروپایی ها آخرین جنگشان از درک شد که بعد از اروپایی ها نخواستن مابین خود جنگ کنن و این جنگ ها هم روی مسائلی دولت های ملی بود یا ملی سازی. بعد از مائده وستفالیا در قرن 17 اروپایی ها به این نتیجه رسیده بودن که باید هر کدام از اینا کشورهای کاملا یک نوع از لحاظ فرهنگی، زبانی، مذهبی اینا بسازن و همونطور هم بود. اروپا را میبینین هر کدامشون بعد از جنگ های 30 ساله سالهای 1730 تا 1748 اینا بود که در اروپا بالاخره به تقسیم اروپا به حکومت های ملی شد که هر کدامی از اینا مثلا برای خود فرانسوی شد و اسپانیا برای اسپانیایی ها شد، ایتالیا برای ایتالیا و اینا، یک زبان، یک مذهب، یک این این اصلا. اما بعد جنگ عمومی دوم متوجه شدن که امی چیزی که بیش باعث موفقیتی از اینا شده بود در داخل اروپا که نه حکومت های ملی ساخته بودن و اینا برای یک تعدادی از اینا قدرتمند، کافی قدرتمند شدن که برن در مستعمره در بیرون از اروپا داشته باشن، متوجه شدن که امی عامل امی دو تا جنگی بسیار مهم در اروپا بود، جنگ اول و جنگ دوم. جهان، او را جهانی ساختن در حقیقت اروپایی بود، با وجود که جهانی ساختنش هم به می بود که گفتم مردم بیچاره این مستعمره را اینا آوردن به اینکه افرادی عسکری ازشان استفاده کردن در جنگای خودشان. بعد از اینا جنگای اروپایی را ختم دادن، دیگر نمیخواستن در اروپا جنگ شد و از امون لیاز بود که تعدادی ایو اتحادیه اروپایی امروزی که ما میبینیم که حال پاسپورت هم از بین رفته و ویزه هم از بین رفته و کل چیزها اینا یک جامعه اروپایی شدن، این برخواسته از همین جنگ عمومی دوم است. شکل خود تغییرات این بود که اینا دیگه بعد از این نمیتونستن حمله ببرن به جامعه مستعمره قدیم، اون ختم شده بود. اما اینا فعلا خود به دو جنبه تقسیم کردن، یکی یکیشو کمونیستی یا چی میگیم یک طرفی سوسیالیستی شد، یک طرف دیگه شم کپیتالیستی، و به این طریق اینا شرایط در جوامعی که اینا نفوذ داشتن بالخصوص در جوامعی که قبلا مستعمرشون اونجا شرایط طوری ساختن که تا از اینا دعوت شود که پس بیاین برای کمک جوامعی. یکیشه به نام کمک های اقتصادی که کدام یکی از این قطبا، قطبی کمونیستی یا قطبی کپیتالیستی، چی کمک های وعده می داد برای ممالک خرد و کوچک که حال به اصطلاح آزاد شده بودن و از این طریق نفوذ خود اعمال می کنن در کشورم. و در بسیاری جایا همین جنگ های مابین چی ببین که قبلا هم امینا همین تعداد ممالک و کشورها را امینا ساختن و اونا فرمولی را در اروپا به کار برده بودن که ممالکشون ممالک یک رنگ بوده باشه، از دیاد فرهنگی، از دیاد سیاسی، مذهبی، حرفا اوتر نکردن. در جامعه که اینا رفتن در آسیا، در شرق میانه، در افریقا، در دیگه جا ممالک تازه رو به شکلی ساختن که باید همرنگ نبوده باشن، باید چند قومی، چند ملتی، چند قبایلی بوده باشن و ادمی باز اینا استفاده کردن برای بنیان آوردن تشنج‌های داخلی در کشورهای کوچک و از اون طریق اینا مجبور شدن و کشورها مجبور میشنن که دعوت بکنن خارجی ها را که بیاید برای کمکشان و کمکشانی. مثلا شما ببینید در افغانستان اولین دعوتی که از خارجی ها شد، البته یک قسمت شد از طریق کمک های مثلا مفت که از عبدالرحمن خان شروع شد که دادن میرفتن برای ای نسلی اونا، عبدالرحمن خان، عبدالله خان و عبدالله خان قطع شد و حکومتش دوام نکرد. بعد از او از حکومت کودامنی را هیچ کس کمک نکرد، هیچ دوام نکرد، نو ما بود. بعد از اون آدرخان با کمک خارجی و با اسلحه خارجی اونا آمدن و قسم حکومت های کرایی اجارهی که اینا در اونجا اما علایق خارجی ها را زیادتر چی میکنن.
ببخشید من میجا گپ شما را قطع میکنم، پس به نظر شما در عصر حاضر چند نوع جنگ وجود خواهد داشت؟
جنگ ها جنگ های کاملا نیابتی و در این جنگ ها همیشه قدرت های بزرگ حتی قدرت های کوچکتر و میانتر هم در مناطق در این حصه میگیرن و این جنگ ها یک خصوصیتی بسیار مختلف داره از جنگ های قبلی. جنگ های اروپایی ها خودشان وسایل و وسایل جنگی و حربی و همهشان خودشان میساختن و همی بود که جنگ به عیدی یک وسیله ملت سازی فکر میکنن، یعنی جوامی برای ازی که برای بقای خودشان در جنگ رفتن مجبور بودن تفنگ خودم بسازن، کارتوس خودم بسازن، بوت خودم بسازن، کمپل خودم بسازن و موتر و ذره و دیگرهای خودم بسازن و در میدان جنگ عیاشای عبادر هم خود مردمشان بکنن و دمول یاد بود که مثلا آزادی زنها در وقتای جنگا در جامعه اروپایی، در جامعه امریکایی اینا اضافه تر شد که اونا ملت ساختن در پیشبرد جنگ با همه چیز خودشان کردن. اما بعد جنگ عمومی دوم در این جنگ های نیابتی که در ممالک مستعمره سابقی نو آزاد شده اینا دوام دادن در بطرف ها جنگ هاسته که شما میتونین اونا را همیشه پهلوی هم بگذارین. من در یکی از چیزهایی که دیدم بعد از 1945 تا 2000 یعنی تقریبا 97 سال جنگ متداوم، اگر شما جمع بکنید چقدر جنگ در کدام جا با کدام اروپایی ها کدام جامعه دوام میداد در افریقا و آسیا میانه و چی آسیا میانه نیه چی شرق میانه اینا، تقریبا 97 سال جنگ متداوم شروع شد و مسلمان ها قبل از اون بر ضد اروپایی ها در جنگ های استعماریشان و بیشتر اگر شما جنگ ها را در جای مختلف همزمان سریع هم جمع بکنین و بیشتر از 350 سال متداوم جنگ در برابر غربی ها مسلمان ها
و فکر میتونین که در حال حاضر بازی های مخوف استعماری گذشته بازم اثر گرفته میشه؟
کاملا هیچ ختم نشده. برای دیگه ببینید ما در افغانستان مثالی امپراتوری دعوتی را بگویم، بعد دیگه امپراتوری برطانیه برای افغانستان آزادی داد، آزادیش دوباره تلب کرد با کرایه ساختن حکومت ها. ضرورت اینا نداشتن که آل احکر داشته باشن، فقط پول و اسلحه را برای کسایی در داخل پیدا کردن برشان دادن و اونا را به کرا گرفتن. و این حکومت های کرایی تنها در افغانستان نیست، در هر جای دیگه هم وجود دارن. اینا رو میبینید بعد بالاخره این با کجا کشانید و میکشانید که زدوبندهای ایدئولوژیکی را هم در جامعه معرفی کردن که یک کسایی به نام حزب کمونیست خود معرفی کردن، یک کسایی دیگه به نام احزاب و گروه های اسلامی معرفی کردن یا ملیگرا و دیگه و دیگه. و بالاخره این احزاب از اینا استفاده شد که یکیشون کودتا بکنن به طرفداری از اونا در افغانستان، تاریخ ما شماست. و بالاخره دعوت بکنن، کمونیست ها دعوت کردن به اصطلاح شوروی ها، اونا را دعوت کردن که بیاین افغانستان شما اشغال بکنی. بعد از اون که جنگای شوروی خلاص شد، بالاخره طالبا از پاکستانی ها دعوت کردن به شکل رسمی یا غیر رسمی که اونا با آیت های آمدن افغانستان اشغال کردن، که شرایط به شکلی آماده ساختن برای خارجی ها که اینا حمله بکنن در سال 2001 بعد از حملات نیویورک و واشنگتن، که بیان افغانستان. بازم دعوت شدن حتی از ملل متحد از دیگه جای هم برای خود چی گرفتن که بیان افغانستان اشغال بکنن. این شرایط در شما ببینین در عراق هم عینی کار شده بود، شرایط طوری آماده ساختن که بالاخره بتونن عراق در سال 1993 در عملاتی که تشویق شده بود مثلا صدام حسین کویت بالاش حمله بکنن، و بالاخره بعد از او حمله امریکا و اروپایی ها رفتن جنگ اولی ضد عراق کردن، اون هم تداوم داشت، شرایط آماده ساخته بودن که برن عراق بگیرن، و بعد از شرایط آماده ساختن در داخل سوریه، در لیبیا، در همه جا. یعنی دوستای همین شرایطی ما به نام چی میگم اینا را امپراتوری های دعوتی، اینا در حقیقت اروپایی ها دعوت میشن و طرف مقابل هم البته دعوت میکنن کسای دیگر. دهی امپراتوری دعوتی یک قطبی نیست، حالا چندین قطبی شدن. بعضی ها از روسیه کمک میگیرن، بعضی ها از این کمک میگیرن، بعضی ها از چین کمک میگیرن. یعنی کمک گیرنده های میانه قد و بزرگ هم تولید شدن.
برمیگردیم پس به افغانستان که به نظر شما در قبال جو سیاسی آتش بس در افغانستان چه نوع استدلال وجود داره؟
میخوام میره مقایسه بکنم با جنگای ویتنام که در اون امریکایی ها دست داشتن و یکی از بزرگترین جنگای قرن 20 بود. مسئله انتخابات امریکا در اونجا هم تاثیرگذار بود در سطح جنگا و در اینجا هم قسمی که میبینید. در سال 1968 وقتی که لیندن جانسن ویتنام شمالی را به حد اثر بمباران میکرد، اما مکارتی در اینجا چی را برد به اصطلاح انتخابات مقدماتی را به ایت کاندی بی حزبی دموکرات، و در اما وقت اینا کوشش کردن با ویتنامی ها مصالحه بکنن و ویتنامی ها محکم گرفتن و همی هم قبول شد. بعد از اینکه مکارتی برای اینکه در داخل خود امریکا تمامی جوان ها در دانشگاه همگی بر ضد جنگ ویتنام برخواسته بودن و من در امریکا بودم در اون زمان، ما چشم دیدم هسته که چقدر ضدیت در داخل امریکا به جنگای ویتنام وجود داشت و اینا مجبور ساختن، جامعه امریکا مجبور ساختی جنگ ویتنام ختم شود. در غیر از اون حکومت ممکن است دوامش میداد تا بسیار دیر، اما سر از اون وقتی اینا قبول کردن که به میز مصالحه به پاریس برگردن، در پاریس برای 5 ماه بعد از اینکه شروع مذاکرات شد در سال 1968 تا 5 ماه اینا نتونستن حرفی با هم دیگر داشته باشن. برای اینکه ویتنامی ها محکم گرفتن که باید بمبارانی ویتنام شمالی اول ختم شود، بعد از اون آدم میدی مذاکره میشینم. و بالاخره نیکسن که رئیس جمهور نوی امریکا انتخاب شده بود چی کرد؟ از سال 1969 باشیم. 69 نکتم بالاخره خانم کرد بمباران و مذاکرات شروع شد. بعد از اون میبینیم که باید مسئله چی بود. ویتنامی های شمالی میخواستن که میزی که روی از اون بحث میشه باید شکل مدور، شکل دایره داشته باشن، نه شکل چارکنشی را. میخواستن که اونا ثبوت بکنن که اونا مساویستن در دور یک میز مدور شدن. و بالاخره میز مدور تا که نشد اینا صحبت شروع نکردن. این چوب چیزای خورد ریزه.
و شما در مورد ادغام احتمالی طالبا در سیستمای سیاسی افغانستان چی فکر میکنین؟
شما ببینید اینجا بازم تفاوت‌های هست و مشابهت‌های هست. مشابهت چیز که امریکا دست داره و دو طرف داخلی ویتنام شمال و جنوبش در جنگ بود و حالی هم امریکا در بین هست و طالب و غیر طالب با حکومت کابل اینا مطرح هستن. اونجا یک خوبی که ویتنامی ها داشتن تفاوتاشون تفاوتای ایدئولوژیک بود. یک طرف کمونیست بود، یک طرف دیگه خود کپیتالیست یا ملی‌گرا میدانید، اما غیر از اون کنم تفاوتی دیگر نبود. ویتنامی ها همه ایشان یک از دیادی فرهنگی، از دیادی فیزیکی یا با هم مشابه هستن. در افغانستان چیزی که ما بسیار مشکل داریم تنها مسئله ایدئولوژیک نیست. مسئله ایدئولوژیک هم در حقیقت یک پوشش هست، یک مسئله ایدئولوژیک درست نیست. اینایی که هر دو طرف در حقیقت میخوان قدرت به دوستشون بیه، اما ساختار جامعه افغانستان با ساختار جامعه ویتنام بسیار تفاوت دارن. اینجا ما اقوام مختلف داریم و تجدیدهای مختلفی از اسلام داریم. با وجود که همه مسلمان باشن، اما تجدید و برداشتی طالب از اسلام بسیار تفاوت دارن. با مسلمان های بسیار عقیدتمندی که در شهرها و در کابل هستن یا با گروه های مختلف این زبانی و مذهبی و مشکل هم اینا خودشان ساختن. حالا روی عوضی که روی میز مدور حرف میزنن، روی مذهب حرف میزنن که باید مذهب انفی قدامت داشته باشه در همه چیزا. و اینا یک تفاوت دیگه هم هست که ویتنامی شمالی با امریکا کدام امضای تفاهمنامه ای را قبل از مذاکراتشان نداشتن، اما امریکایی ها این دفعه با کمک جناب خلیلزاد برای از اینا یک تحفه ای دادن. این تحفه هم که در یک و نیم سال به دست آمد و او تحفه حال یک مسئله بغرنج را به میان آورده که طالب ها ادعا دارن که اونا در حقیقت حکومت شناخته شده افغانستان هستن یا اماراتشان از طرف امریکایی ها شناخته شده. ببین اونا یک موافقه دارن و موافقه از اونا با امریکایی ها باید اساسی همه چیز قرار بگیره، نه هر معایده دیگه که امریکایی ها با حکومت کابل داشتن یا نداشتن.
شهرونی سپ، ایالات متحده در شرایط سیاسی دو قطبی امرای بیماری ویروس کرونا، افزایش بیکاری و انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری دست و پنجه نرم میکنه. آیا این مسائل به سیاست امریکا در قبال افغانستان تغییر وارد خواهد کرد؟
شما ببینید امریکا تفاوتی که در 1968 یعنی 5 سال دربر گرفت تا امریکایی ها با ویتنامی ها مطالعه بکنن و او مطالعه هم بالاخره به جنگ تمام شد. از 68 شروع کردن، 73 توافق امضا کردن و تمامی از او بلیاد یعنی بود که در داخل امریکا ضدیت به جنگ به حد و حصر زیاد بود. در شرایط امروزی انتخاباتی امریکا در داخلش با وجودی که کرونا جامعه را بسیار زیاد زجر داده، اما کدام ضدیتی مشهود در برابر جنگ افغانستان وجود ندارد و تنها ایره رئیس جمهور امریکا یک مسئله ساخته از لحاظ اقتصادی برای ازی که اما مصارف اینا بسیار بالا رفته از لحاظ اقتصادی و او ایره یک موضوع ساخته که ما این پولا را میتونیم در داخل امریکا مصرف کنیم چوچنان، اما اینا اصلا مسائل بسیار عمده نیستند. اما چیزی که بسیار مهم است برای ازی که من میخوام اشاره بکنم این که چرا در داخل افغانستان این مثلا منحال بالا شده. در داخل افغانستان بعد از جنگ ویتنام براتون بگویم که امریکایی‌ها در وقت جنگ ویتنام چی داشتن؟ پشکی داشتن، درافت میگن نه به انگلیسی، یعنی هر کس مجبور بود در 18 سالگی برای دو سال برای مکلفیت نظامی برای امریکا برای خدمت بکنن. در افغانستان ما این مکلفیت قبلا داشتیم و اما امریکایی ها چی کردن؟ بعد از جنگ ویتنام امو مکلفیت های چی را عسکری را به صورت عموم از بین بردن. و نظام چی را و اختری خود اینا آخوشمریزا در برابر پول ساختن. یعنی هر کسی امروز در امریکا می خواهد کرد شود باید یک چی امضا کنه امرای امریکا، حکومت امریکا یک قرارداد امضا میکنه که به این قدر سال و این قدر ماش ما به ایتی اسکر میرم هم آموزش میبینم و هم میرم جنگ میکنم. در روز زیادی یک مسئله کاملا اقتصادی شده. اینا این کار رفتن در افغانستان کردن. در افغانستان هم ایواز دیدی که ما با پشکی چی بکنیم و او در حقیقت مفت بود، تنها ایاشا ایوادش کافی بود که داده میشد، اما اینا ماش هم میگرن. اینا تعدادش هم به 350,000 کشیدن و حال طالب هم میخواد در جمله یازو شامل شود و این کشور وابسته کامل ساخته برای امریکا برای دههای آینده اگر این نظام دوام بکنه. برای ازی که 4 میلیارد دلار سالانه این مصرف داره و حکومت افغانستان هیچ وقت نمیتونه که
در انتها دورنمای مذاکرات بین الافغانی در دوحه را برای رسیدن به صلح شما چطور ارزیابی میکنیم؟ بسیار خلاص میخواییم از شما بشنیم.
با تأسف هیچ پیشمندری صلح در افغانستان در آینده نزدیک بسیار کم است. در یادی که مسائل بسیار بخورنجا هم از زیادی علایق امریکا و کشورهای دیگه که در اونجا هستن و هم از مسائل منطقوی پاکستان، ایران، عربستان سعودی، هندوستان، اینا کلشان دستشان در جنگای نیابتی داخلی افغانستان هست. جنگا نیابتی بود و اصل هم ممکن است بدون نیابتی امکانی نداشته باشد و البته مسائل بخورنج دیگه خود داخلی طالبا از دیاز فکری یا از دیاز خواهشا و اینا تا از دیاز قومی هست. این یک مسئله هم هست که کس نمیخواد قبول بکنه، اما این یک جنجال داخلی خودی اقوام پشتون هست، پشتونای شرقی و پشتونای غربی و پشتونای دورانی اینا با پشتونای غلزک. این مسائل ما نادیده باید نگیریم، روی از اینا باید حرف زده شود. چرا ما همه چیزهایی که بسیار مهم هست در جامعه ما و نقش بسیار عمده داره اونا رو ما پرده برشان میکشیم و نمیخواییم روشان حرف بزنیم. این مسائل است که آوردن سر در افغانستان بسیار زیاد جنجالی و ناامید کننده میشده. رای حل هست، اما رای حل هم همین که ما باید یک میانجیگری رو پیدا بکنیم. یک میانجیگر این جنگ ها بدون یک میانجی بیطرف حل شدن نمیتونه. از اولی از ما ممالک مثل جاپان باید زیادتر برشان کوشش بکنیم نقش داشته باشن، ممالک اسکندنوی را نماینده های از اینا را، ممالک اسلامی مثل اندونزیا و مالیزیا و از اینا باید ما کمک بخواهیم، از ترکیه باید کمک بخواهیم که اینا بیاین بتانند که در افغانستان بسیار نقشی مستقیم ندارن، یعنی در جنگ های نیابتی داخلی افغانستان ایتا ندارن، اینا میتونن حکم بوده باشن و ما همچنان در مسائل فقهی باید از جهانی مسلمان مثل بازم اندونزیا، علمای اندونزیا که حاضر هستن، علمای مالیزیا، علمای ترکی و دیگر علما، حتی علمای عربستان دیگرها هم شامل بکنن، کمک بکنن در حل مسائل فقهی در افغانستان. بله. طالبان نتونن ادعا بکنن که تنها دیدی از اونا اسلامیست
و دیگه چیز دیگه قبول. جناب آقای شهرانی، با در نظر داشته وقت برنامه به صحبت خود در امیجه بسنده میشیم. تشکر از وقت شما.
تشکر از شما خانم نسرین.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما میشوند. تلویزیون آشنا و کاروانگا هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
دوست عزیز، آنچه که شنیدین نظرات مهمان برنامه بود، انعکاس دهنده آمال و مفکوره های صدای امریکا نمی باشد. سپاس از اینکه تا ایدم ما را همراه بودین. شب شما بخیر.